بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قاعده على اليد. در باب زمان قواعد مختلفی برای اثبات زمان مورد استفاده قرار میگیره، مثل قاعده من اتلف، قاعده غرور، قاعده اقدام، قاعده امر به اتلاف. ولی قاعده علالیت یکی از مهمترین این قواعد هست که در بحث‌های مختلفی مثل بحث قصب مقبوض به عقد فاسد، بحث تعاقب عیدی و در بحث قاعده ما یزمن به این قاعده اشاره میشه. در مورد این قاعده کسی به جز مرحوم نراقی در اوائد الایام بحث نکرده که اون هم بسیار مختصره. اما مضمون قاعده: هر کسی که مستولی بر مال دیگری شد بدون اذن او ضامنه، ولو اون مال تلف نشه یا نزد یک شخص دیگری تلف بشه. لذا اگر بدون اجازه ماشین کسی رو برگردونه ضامنه، باید سالم برگردونه. لذا اگر عیبی پیدا کرد یا از او دزدیدند یا زلزله ای آمد و ماشین آسیب دید، ضامنه. بله، اگر عمدن آسیبی بزنه اونجا هم ضامنه، اما ضمانش از باب قاعده من اتلف خواهد بود. لذا در صورت تعاقب عیدی، یعنی یک کسی یه چیزی رو برداشته بعد داده به یکی دیگه، حالا یا فروخته به کسی دیگری، به هر صورتی اون به یکی دیگه، اون به یکی دیگه، همینطور، اینو میگن تعاقب عیدی، همه ضامنند. مالک به هر کدوم از این افراد که بهش نزدیکتر بودن، در دسترسش بودن، میتونه مراجعه بکنه و بگه اون وقتی که ید پیدا کردی بر مال من شدی ضامن. کاری نداریم به این که حالا دادی به یکی دیگه، خب داده باشی، حالا برو خودت بگیر، اما الان ضامنی، باید پاسخ من رو بدی. نمیتونن مالک رو دست رشته بکنن بگن من دادم به فلانی برو از او بگیر، او بگه من دادم به فلانی برو از او بگیر. نه، همشون ضامنند. باید توجه داشته باشیم که قاعده ید اثبات زمان نمی کنه، قاعده ید اماره ملکیته، اما قاعده علالیت برای اثبات زمان هست. خب مدرک قاعده علالیت چیه؟ یه حدیثی مشهور که علالیت ما اخذت حتی تعدی، از پیغمبر اکرم. این حدیث در معاجم حدیثی ما نیامده. ابن عبد الجمهور اولین نفری است که در اول لعالی این که این حدیث رو آورده. بله، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافش استشهاد کرده به این حدیث، بقیه هم تبعیت کردن، اما در کتب حدیثی با یک سند ذکر نشده. ظاهراً مصدر اصلی این حدیث معاجم حدیثی اهل سنته که همه از حسن بصری از سمرة ابن جندب نقل میکنند که هر دو متعونند. هم حسن بصری، خب ما داریم در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام خورده گرفت بر حضرت به خاطر جنگ هایی که حضرت کردند با مارقین و قاستین و اینها، و هم سمرة ابن جندب کسی است که در مقابل پیغمبر ایستاد و حاضر نشد درختی که در خونه رجل انصاری بود به پیغمبر واگذار کنه، بفروشه، با اینکه پیغمبر ضامن شدند که درختی در بهشت بهش خواهند داد اما حاضر نشد. خب در مقابل امام حسین هم خروج کرد، در مقابل درهمهای معاویه خاضع شد، حاضر شد آیه‌ای که در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام هست رو برای ابن ملجم تفسیر بکنه و آیاتی که در رابطه با دشمنان هست تفسیر بکنه در مورد نعوذ بالله امیرالمؤمنین. اینها راویان این حدیثند. خب با چنین سندی ما دیگه چیکار می‌خوایم بکنیم؟ تنها راه اینه که بگیم که با شهرت بخواد جبران بشه. اصحاب به هر حال این را آوردن در کتبشون و تلقی به قبول کردن و استدلال کردن در موارد متعدد به این حدیث. ما بخوایم خلاصه با این طریق سند رو درست بکنیم. ولی ما قبلا هم گفتیم که شهرتی جابر هست که یا باید روایی باشه، خب در اینجا اصلا ما روایتی نداریم در معاجم حدیثیمون، و یا اگرم شهرت فتوایی است باید این در نزدیک عصر صدور باشه، یعنی شهرت قدما باشه. اما اینکه مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف آورده، خب کتاب خلاف فقه مقارنه، مرحوم شیخ طوسی ممکنه برای الزام عامه به این حدیثی که اونها میارن استناد کرده باشه، شاید هم به جهت عقلایی بودن مضمون حدیثه. لذا بهتره ما مدرک رو همون سیره عقلا قرار بدیم. حالا تفاوت این که مدرک سیره عقلا باشه در رابطه با زمان یا این حدیث باشه در بحث‌های آینده بهش اشاره خواهیم کرد. احادیث دیگری هم هست که بهش استناد کردند برای این قاعده. حدیث اول اون در واقع محل شاهدش اون تعلیلی است که در ذیل حدیث آمده که انه لا یصلح ذهاب و حق احد. خب حق کسی نباید پایمال بشه. خب یعنی به هر حال اون احترام اموال مردم باید حفظ بشه. خب ما میگیم که این حدیث دلالت میکنه بر زمان مالی که تلف شده، اما ما در اینجا میخواییم بگیم به صرف این که شما ید پیدا کردی بر این مال ضامنی، چه تلف شده باشد چه نشده باشد، چه دست دیگری تلف شده باشد. پس این حدیث نمیتونه اون چیزی که ما به دنبالش هستیم رو ثابت بکنه. حدیث دیگر حدیثی است که در ذیلش از امام باقر فرمودن حرمت و مالهی که حرمت دمه، حرمت مال مؤمن مانند حرمت خون مؤمن هست. اینم همینطوره. خب بله مال مؤمن احترام داره، اگر تلف شد ضامنین، اما اگه تلف نشد به صرف این که ید پیدا کردیم باز هم ضامنیم. این رو این حدیث اثبات نمی‌کنه. حدیث سوم به نقل میرسه از پیغمبر اکرم که در اینجا بحث احترام ماه و احترام روز و احترام شهر و امثال اینها رو مطرح میکنن تا به اینجا که به هر حال خون شما و اموال شما احترامش از این احترام ماه و روز و کعبه و اینها بالاتر هستش. خب پس وقتی احترام داره اموال مردم مانند احترام خون مردم هست، این خودش به هر حال نشون میده که طرف ضامنه. خب در جواب میگیم که این حدیث داره بیان حکم تکلیفی میکنه که شما بدون رضایت و طیب نفس حق ندارید در مال دیگری تصرف بکنید، حرامه، اما حکم زمان رو بیان نمی کنه. لذا مدرک منحصر ما همون سیره عقلاییست که مورد امضا قرار گرفته به واسطه این که شارع سکوت کرده و ردعی هم نکرده. خب پس ما باید به جای این که بیایم در الفاظ حدیث صحبت بکنیم باید در حدود سیره بحث بکنیم. خب بحث سوم در رابطه با اینه که آیا در اینجا حکمی که ما میگیم حکم وضعی یا تکلیفی؟ به هر حال ید کنایه از استیلائه. خب حالا وقتی میگیم علل ید یعنی واجب است یا علل ید یعنی ضامن است؟ اگه بگیم واجب است حکم تکلیفی، اگه بگیم ضامن است حکم وضعی. مرحوم نراقی فرموده که علل ید بیان حکم تکلیفی میکنه، یعنی واجب حفظ اون چیزی که اخذ کردی تا زمانی که اداش بکنی. مرحوم شیخ فرموده که اگر طرف نسبت علل ید رو فعل بگیریم بله حکم تکلیفی میشه، ولی اگر طرف نسبت علل ید رو مال بگیریم در اینجا حکم وضعی رو میفهمونه. میگیم علیک دینارون، علیک دینارون یعنی تو ضامنی. در اینجا علل ید ما اخذت، اون چیزی که اخذ کرده، مالی که اخذ کرده، طرف نسبت ماله، لذا زمان فهمیده میشه. مصنف میفرمان خب دلیل ما که این روایت علالیت که نیست، سیره اوغلاست، ما باید به سیره مراجعه بکنیم. سیره رو که مد نظر قرار میدیم میبینیم بله سیره حکم به زمان میکنه، حکم وضعی. لذا اگر کسی بدون اجازه ماشین ما رو برداشت به دیگری داد، میتونیم بریم سراغش بگیم که باید شما ماشین ما رو برگردونیم. میگه من به دیگری دادم. میگه خودت برو بگیر، ضامنین. این مطلب در میان عقلا هست. بحث بعدی در رابطه با اینه که آیا زمان نسبت به منافع و اعمال هم با این قاعده ثابت میشه یا نه؟ خب منافع بر دو قسمه، منافع مستوفات و غیر مستوفات. همین ماشین رو که برداشته گاهی استفاده کرده میشه منفعت مستوفات، سالم هم برمیگردونه. گاهی استفاده نکرده، گذاشته توی گاراژ، این میشه منفعت غیر مستوفات، میتونست در این فاصله استفاده بکنه. خب حالا در این مدتی که دستش بوده ضامن منفعت این ماشین هست؟ غیر از این که ماشین رو سالم به من برمیگردونه، باید کرایه مثلا این مدتی که دستش بوده اونم برگردونه یا نه؟ خب بحث دیگر در رابطه با عمله. خب حالا فرض بفرمایید که ما به یک کسی کاری دادیم، مثال میزنن این که لباسی دادیم که برامون بدوزه، بعد معلوم میشه این پارچه‌ای که بهش دادیم اشتباه کردیم، پارچه ما نبوده، پارچه دیگری بوده. خب پس کاری که برای ما بخواد انجام بده نه انجام نداده، ولی ما به هر حال اون رو امر به یک عملی کردیم، ید پیدا کردیم بر عمل به او. اینجوریه؟ آیا با این علالیت اثبات می شود زمان اون شخص خیاط که ما ضامن عملش باشیم یا نه؟ خب اینجا اومدن اشکال کردن، گفتن که اولا عنوان اخذ، علالید ما اخذت، شامل اعیان میشه، نه منافع نه اعمال. و ثانیاً داره حتی تعدی ادا نسبت به اعیان معنا داره، پس فقط اعیان هستن که مشمول این قاعده هستن. مصنف بفرماید که وقتی مدرک رو ما سیره عقلا قرار دادیم، بعید نیست که بگیم سیره در منافع و اعمال هم همین حکم به زمان رو میکنه. چرا؟ چون منافع هم مالند، مالند به هر حال و صدق میکنه که مالیت داشتن و شما ید پیدا کردید و عقلا حکم به زمان میکنن. نسبت به اعمال هم خب امر صورت گرفته و امر هم یکی از اسباب زمان است در نزد عقلا. بحث بعدی در رابطه با مثل، قیمت، بدل، هیلوله و هزینه برگردوندن مال هستش. ممکنه در اینجا مطرح بشه که با قاعده علالیت میتونیم زمان مثل رو ثابت بکنیم. در صورتی که مثل نبود، خب میریم سراغ قیمت. خب حالا اگر مثل بود، من مثلشو باید تهیه بکنم و پرداخت بکنم، اما مثل نبود، کدوم قیمت رو بدم؟ قیمت اون وقتی که ید پیدا کردم یا قیمت وقتی که مثل متعذر شد یا قیمت وقتی که اون صاحبش آمد از من مطالبه کرد یا قیمت وقتی که میخوام پول رو بهش برگردونم؟ کدام رو باید ملاحظه بکنم؟ قیمت هم که بالا پایین میره. ممکنه بگن که طبق قاعده شما باید قیمت همون روزی که پرداخت میکنید، قیمت یوم الدفع رو بدید. چرا؟ چون وقتی استیلا پیدا کردید بر این مال، خود عین بر ذمه شما اومد و وجهی برای انتقال به قیمت نیست تا بعد از این که تلف شد، مثلش متعذر شد. حالا که تلف شده، مثلش هم نیست، وقتی که مالک مطالبه کرده و شما میخواید ادا بکنید، اون وقت است که این عین تبدیل به پول میشه، تبدیل به قیمت میشه. وگرنه تا اون زمانی که میخواین ادا بکنید، خود عین بر ذمه شماست. خب اما یه وقتی هست عین موجوده، بهش دسترسی نداریم. فرض کنید که مثال میزنن انگشتری افتاده توی آب، حالا تا که یه کسی بیاد بره زیر آب این انگشتر رو پیدا بکنه و برگردونه. یه وقتی از آب به گونه ایست که دیگه در حکم تلفه، توی اقیانوسی افتاده، اونو نمیگیم. نه، به هر حال میشه در آورد، ولی ممکنه وقت ببره و هزینه هایی داشته باشه. خب در اینجا آیا لازم هست تا موقعی که ما انگشتر طرف رو در میاریم بدل حیلوله بهش بدیم، یعنی بدل اون عین رو بهش بدیم به خاطر اینکه حائل شدیم بین او و مالش، مالش فعلا کف آبه. خب بعضی ها اومدن با استدلال به علالیت ما اخذت حتی تعدی اثبات کردن که بله، باید بدل حیلوله رو به این صاحب مال بدیم. هزینه هایی هم که رد مال به صاحبش داره بر عهده همین مستولی گذاشتند با علالیت. اما مصنف میگه که ما باید به سیره عقلا رجوع بکنیم و در سیره عقلا همین مطالب همه ثابت میشود که باید در صورت امکان مثل بده، در صورتی که مثل متعذر هست قیمت بده و قیمت همون روزی که دفع میکنه و ادا میکنه رو پرداخت بکنه، هزینه ها هم باید بده. بله اینا ثابت میشه در سیره عقلا، اما این که در سیره عقلا یه چیزی داشته باشیم به نام بدل حیلوله، فعلا یه انگشتر بهش بدیم ازش استفاده بکنه تا بعد، این ثابت نیست. خب آقا این چند روز به هر حال مانع شده، خب این چند روز اگر منفعتی داشته باشه، ما قبلا با سیره عقلا آمدیم منافع مستوفات و غیر مستوفات رو ثابت کردیم، خب باید پول اون منافع رو بده. اما اینکه لازمه به جای پول یه انگشتری مثل او تهیه بکنه و بگه حالا بیا چند روز دستت باشه، این معلوم نیست در سیره عقلا ثابت باشه. لذا وقتی که ما شک میکنیم که آیا بدل حیلوله لازم هست یا لازم نیست، به اصل براءت مراجعه میکنیم، میگیم نه لازم نیست. بحث ششم در رابطه با اینه که این قاعده هم شامل جاهل می شود و هم شامل صغیر. خب یه کسی ممکنه بگه که احکام اختصاص به عالم بالغ دارن، جاهل صغیر پس ضامن نیست. میگیم نه، زمان حکم وضعیه، نه حکم تکلیفی که اختصاص به عالم بالغ داشته باشه. خب ضامن باشه، بله ضامن هست، اما وجوب دفع از اموال سبی به ولیش تعلق میگیره. جاهل هم اندل اقلا ضامنه. آقا من نمیدونستم که این مال مردمه. خب اشکالی نداره، کار حرامی انجام ندادی، ولی به هر حال ضامن هستی و باید جبران بکنی. سیره اقلا هم همین هست. بحث بعدی در رابطه با اینه که ید امانی و ید احسان از قاعده علل ید استثناء شدند. ید امانی ضامن نیست. چرا؟ یا به خاطر این که از اول سیره شامل ید امانی نمیشه. از همون اول سیره مخصوص به ید عدوانی است. یا به خاطر روایاتی که در اینجا داریم، مثل این روایت صحیحه که لیس لک ان تتهم من قد ائتمنت، به هر حال تو حق نداری متهم بکنی کسی که خودت اون رو امین قرار دادی. به همین صورت نمیتونیم اون رو متهمش بکنیم و مجبورش بکنیم که بیاد پاسخگو باشه و ضامن باشه. از این صحیحه میفرمان ما استفاده میکنیم که این شخص، شخص امین ضامن نیست، مگر این که تعدی بکنه یا تفریط بکنه. تعدی بکنه یعنی از اون مقدار مجاز در تصرف بیشتر تصرف بکنه. تفریط بکنه یعنی در نگهداریش کوتاهی بکنه. از کجای این حدیث استفاده میکنیم؟ اینکه حضرت فرمودن لیس لک ان تتهم من قد ائتمنت، کسی که اون رو امین قرار دادی. کسی که از حد مجاز بیشتر استفاده میکنه، کوتاهی میکنه، دیگه امین نیست. امین کسیه که رعایت میکنه. امانت دو نوعه، مالکی شرعی. مالکی خود مالک امانت میده، شرعی اونیه که شارع به جای مالک. مثل این که شارع میگه شما چیزی که پیدا کردی من به جای مالک به شما اجازه میدم برش داری، اون تا وقتی برش داشتی باید اعلام بکنی اینجوری اینجوری تا صاحبش پیدا بشه. صاحبش پیدا نشد، بعد مثلا از طرف مالک صدقه بدی. اینا امانت شرعی میشه. خب در اینجا هم ما میگیم که اون یدی که خلاصه ضامن نیست، یدی است که تعدی نکرده باشه، تفریط هم نکرده باشه. ید احسان هم ضامن نیست. ید احسان یکی از مصادیق ید امانی است. خب چرا این رو جداگانه ذکر کردیم؟ به خاطر اینکه دلیلش مستقله. ما علی المحسنین من سبیل، آیه قرآنه. ید احسان باید توجه داشته باشیم که یدی است که در واقع میخواد نیکی بکنه به دیگری، منتها نیکی بدون اذن محقق نمیشه. من به خاطر نیکی به صاحب مال بدون اجازه صاحب مال بیام اموالشو بردارم باش تجارت بکنم که اموال او زیاد بشه، هیچی هم برای خودم نخوام، ضامنم. احسان بدون اجازه و استیزان معنا نداره. لذا ما در اینجا میگیم که ید امانی و ید احسان اینها استثناء شدن، بقیه تحت قاعده علالیت باقی موندن. حالا شما میخواین اسمشو بذارین ید عدوانی یا اسمشو نگذارین، به هر حال یدی که انجهلن هم تصرف کرده در مال دیگران اون هم استثناء نشده. بحث آخر در رابطه با اینه که ما اسباب متعددی برای زمان داریم که حالا تعدادی از این اسباب رو در اینجا لیست میکنن. اولین سبب زمان رو میفرمان اتلافه. کسی که مال دیگری رو تلف بکند عمدن زامنه، ولو اصلا ید هم پیدا نکنه. شما از دور سنگ میزنید شیشه مردم رو میشکنید، زامنید. نگید اینجا حدیث داریم، نه، این حدیث معلوم نیستش خلاصه همچین حدیثی هم باشه، به لحاظ سندی مرسله. اونی که مهمه اینه که ما در اینجا سیره عقلا رو داریم که رد نشده. دومین سبب زمان امر به عمله. کسی بدون این که مشخص بکنه که این کار رو باید شما مجانی انجام بدی، بهش دستور بده بیاد این کار رو انجام بده. قرینه‌ای بر مجانیت هم اگر نباشه، خب طرفی که امر کرده ضامنه، طبق امر شما اومده اون کار رو انجام داده. بیا اینجا این لباس منو بشور، بیا این سر ساک من رو بگیر، بیا این بچه‌م ببین وضعیتش چجوریه آقای دکتر. خب بعد از این که اون به هر حال بچه شما رو نگاه کرد و ویزیت کرد و نسخه نوشت، باید اجرتش هم بهش داده بشه. همه امرها تا وقتی که مشخص نشه که این کار رو شما باید مجانی انجام بدی، قرینه بر تبرع نباشه، زمان آوره. چرا؟ سیره عقلا ما داریم که این سیره رد نشده. حالا ولو در کلمات قدما هم نیامده، همین سیره برای ما کافی است. سبب دیگر زمان اقدام بر زمان هست که یکی از در واقع ادله قاعده ما یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده همین اقدام به زمان هستش. حالا اگر یک کسی چیزی رو خریده بعد در نزدش تلف میشه، میگیم که خب ضامنه. یعنی چی ضامنه؟ یعنی از کیسه خودش رفته، ولو کوتاهی هم نکرده باشه. حالا اگر معلوم شد این معامله فاسد بوده، دیگه نمیتونه خوشحال باشه بگه که خب الحمدلله من که تلفش نکردم، خودش تلف شد، زلزله آمد، معاملم که فاسد بوده پس از جیب بایع رفته. میگن نه، تو وقتی خریدی درست معاملت فاسد بود، ولی اقدام کردی برای اینکه خودت ضامنش باشی. از وقتی که تحویل گرفتی، این اقدام شما برای اینکه خودت ضامن باشی سبب میشه برای اینکه ما بگیم که شما ضامنی نه بایع. مرحوم شیخ طوسی و شهید و اینها تمسک کردن به همین قاعده اقدام برای اثبات زمان در قاعده ما یزمن. ولی به هر حال این نیاز به دلیل و بررسی داره و خیلی در میان عقلا این سیره برای ما ثابت نیست. در جایی که خودش تلف نکرده، ید پیدا نکرده، امر به عمل نبوده، همینطور فقط به صرف اقدام بگیم زامنه، این هنوز جای کار داره و باید بررسی بشه. دیگر از اسباب زمان غرور هست. کسی که دیگری رو فریب بده اون رو در زمان بیاندازه زامن خواهد بود. من یک غذایی رو میارم مقابل شما، بفرمایین میل کنین. خب شما هم مهمان من هستین، میگید که خب غذا رو آورده از مهمانش پذیرایی بکنه دیگه، میخورید. بعد صاحب غذا بیاد بگه که آقا پول غذای منو بده. پول چی؟ این غذا غذای من بود. حالا ایشون توی یخچال برداشته گذاشته جلوی شما، باید شما پولو بدید. بله شما باید بدید، حق ندارید مالک رو دست رشته بکنید. این همون حکم عیادی متعاقبه است. اما بعد از این که پول رو دادید، میاید سراغ این میزبانتون، میگید که اینجا منو فریب دادی. شما خودت حالا باید پول قضا رو به من بدی. این میشه قاعده غرور که بحث خواهیم کرد و قاعده تسبیب نسبت به خسارت دیگران که این هم در ضمن قاعده غرور انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.